رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیای رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شانگاهی جمعه 27 ایون. در آغاز سرخط خبرها. در بروسل، اوکراین و مولداوا و گرجستان با اتحادیه اروپا قرارداد همکاری امضا کردند. در ازبکستان تقریبا 100 نفر کارمندان گمرک با اتهام رشوه‌خواری بازداشت شدند و 4 عضو یک عائله در اشکاشمی تاجیکستان بر اثر ترکش بالون گاز مایع به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. اوکراین و گرجستان و مولداوا در بلاروس با اتحادیه اروپا قرارداد مهمی همکاری های اقتصادی و سیاسی به امضا رساندند. امضای این قراردادها کشورهای مذکور را با جهان غرب نزدیکتر و از روسیه دورتر می کند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین ماه نوامبر سال گذشته از امضای این قرارداد دست کشیده بود و آن باعث اعتراض های گسترده در این کشور گردید و سرانجام با فرارش از کشور به پایان رسید. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین در مراسم امضا گفت این سندها در مدت کوتاه نشان می‌دهند که کارها چطور تغییر خواهند یافت اگر اراده مردم به اندازه کافی قوی باشد. و افزود اروپای متحد به نفع هر کس است، ولی با آن معنی نخواهد بود که مخالفان خود را نیز ندارد. خوسه مانوئل بارازو رئیس کمیسیون اروپا گفت این قراردادها برای کار است نه بر ضد کسی، و گفت اتحادیه اروپا در صدد همکاری های خاص با این سه کشور نیست. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه میگوید یک تفسیری که از نام مقام بلندپایه روسیه نشر شده است، بازتاب موضع‌گیری مقامات رسمی کاخ کرملی مسکو نیست. در این تفسیر پترو پاراشنکو نازی ارزیابی شده است. خبرگزاری اینترفاکس از قبل دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه میگوید سخنان سرگی گلازف مشاور ولادیمیر پوتین بازتاب نقطه نظری رسمی حکومت روسیه نمیباشد. در یک مصاحبه بی بی سی با گلازف که 27 ایون به نشر رسید، گلازف همچنین میگوید که قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا اوکراین را چون رئیس جمهوری غیر قانونی پاراشنکو را معرفی کرده است و وی را مردم شرق اوکراین رئیس جمهور انتخاب نکردند. با امضای این قرارداد همکاری با اتحادیه روس با اروپا، روسیه شدیداً مخالف بود. 27 ایون در کابل هزاران نفر جانبداران عبدالله عبدالله نامزد به مقام ریاست جمهوری افغانستان بر ضد دور دوم انتخابات 14 ایون ریاست جمهوری این کشور با اعتراض برآمدند. اعتراضگران در چند نقطه کابل تجمع کردند، ولی بزرگترین اعتراض در نزد کاخ ریاست جمهوری برگزار شد. تظاهر کنندگان مرگ بر تقلب و حتی مرگ بر اشرف غنی شعار می دادند. اشرف غنی نامزد دوم ریاست جمهوری است. بعضی از اعتراضگران پرچمهای حزب جمعیت اسلامی را در دست داشتند که حالا با عبدالله همپیمان می باشند. خود عبدالله و دو معاونش محمد خان و محمد مدقیق در این راهپیمایی‌ها شرکت داشتند. قرار است نتیجه های ابتدایی انتخابات 2 ایول و نتیجه های نهایی 22 ایول اعلان شود. در ازبکستان تقریبا 100 نفر کارمندان گمرک با اتهام رشوه‌خواری بازداشت شدند. خبرگزاری اینترنتی اوزمترانوم کام 27 ایون گزارش داد که این بازداشت‌ها در جریان عملیات نیروهای خدمات امنیت ملی ازبکستان صورت گرفته است. این گزارش در حال پخش می‌شود که چند روز پیش منابع رادیو آزادی در تاشکند گفتند که عزیز عبدالرحمنوف رئیس گمرک ازبکستان و عزیز حسنوف معاون وی در اولی ماه ایون در تاشکند بازداشت شدند. مقامات ازبکستان تا حال در این باره توضیحات ندادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره خواست که برای تمرین و مسلح ساختن اعضای شناخته شده مخالفان سوریه کمک 500 میلیون دلاری را به تصویب رساند. اکنون با جلب توجه دولت اوباما به مناقشه بیش از 4 ساله رژیم بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و شورشیان این کشور برنامه تمرین نظامی گسترده تر می شود. 4 نفر عضو یک عائله در ناحیه اشکاشمی بدخشان بر اثر یک ترکش بالون گاز مایع در منزل زیستشان که سوختار به عمل آمده بود به هلاکت رسیدند. در پی انفجار بالون گاز 4 نفر از یک خانواده کشته شدند و 2 نفر دیگر بستری شدند. این منبع افزود بلان گازی مایعی که برای پخت و پز در خانواده روسلان مامدسانوف سال تولدش 75 ترکیده بود، در نتیجه 4 نفر زنی سال خورده و 3 کودک، یک زنی سال خورده و 3 کودک کشته شده اند. و جنگاوران دولت اسلامی عراق و شام 160 اسیر را که در دوام این ماه در تیکریت شهر شمالی عراق به اسارت درآورده بودند و قتل رساندند. در این باره دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch خبر داده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نو از 7 تا 9 شام و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادیس میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.kj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام از تاجران و ثروتمندان کشور خواست که در روزهای ماه شریف رمضان نرخ محصولات را پایین ببرند. امضای قرارداد همکاری های میان اتحادیه اروپا با گرجستان و مولداو و اوکراین زمینه را برای داد و گرفت اقتصادی و رفت و آمد بدون روادید با اروپا فراهم می آورد. و بنیاد صلح آمریکایی گفته است در تاجیکستان وضع در سالهای اخیر بهتر شده است، ولی عامل های شکننده صلح باقی مانده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام از تاجران و ثروتمندان کشورش خواست که در روزهای ماه شریف رمضان نرخ محصولات را پایین ببرد و سخاوتمندی نشان دهند. این دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان در حالی است که همساله در این کشور با فرا رسیدن جشن و عیدها، خصوصا ماه رمضان، نرخ محصولات در بازارها بالا می رود. پیام رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت فرا رسیدن ماه شریف رمضان پخش شد که 28 ایون شروع می شود. در این باره همکار ما خورشید همدم با برنامه ما از دوشنبه گزارش فرستاده است که با هم شنویم.
آمادگی مردم تاجیکستان با آغاز ماه شریف رمضان به جشن روز وحدت ملی که همه ساله 27 ایون تجلیل می شود راست آمد. مردم در کنار تجلیل از روز وحدت ملی را به سوی بازار و دکان ها نیز گرفتند تا با خرید مواد و محصولات مورد نیاز از این ماه مبارک استقبال بگیرند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تلویزیونی نیز مردم کشور را با فرارسی ماه رمضان تبریک و شاد باش گفت و صاحب کاران و تاجران دعوت به عمل آورد تا نرخ محصولات مورد نیاز را در استانا و جریان این ماه سعید بلند نبردارند. جناب رحمان در این رابطه گفت:
ثروتمندان و تاجران اگر در راه ثواب کوشش نموده دری خیر و سخاوت را باز کنند و مال و محصولات خود را به برادران مؤمن ارزانی فرمایند، با عوض آن سزاوار اجر عظیم از طرف خداوند خواهند شد.
حتی رئیس جمهور از قبل پیامبر اسلام افزود:
اگر کسی در نخ گذاری رزق و روزی مسلمانان دخالت نماید که سبب بالا رفتن قیمت آنها شود، خداوند حتما فردا روز قیامت او را در آتش جهنم قرار خواهد.
شورای علمای اسلامی تاجیکستان نیز چند روز پیش از صاحب کانون تاجران نیز دعوت به عمل آورد تا قیمت ها را بالا نبرند. اما برعکس این دعوت ها مدت دو سه روز اخیر نرخ ها در بازار و دکان های شهر دوشنبه در مقایسه با روزهای قبل بالا رفته و باعث نگرانی بیشتری ساکنان شده است. یک ساکن پایتخت در صحبت سریراهی با رادیو آزادی چنین اظهار نظر کرد:
نرخ نو قیمت بو بچم کی هر خل کی شود رمضان بو نرخ نو بسیار قیمت میشد.
کدام محصولات ها یعنی قیمت شده است؟
خیلی نمی پیاز 150 تی مثال با وای توغری نمی بیاید.
پیشتر چند سومون بود؟
پیش خیلی کمتر ارزون تر 120 تی بود 130 تی.
خب بوس کدام محصولات
بوس قیمت های بو 38 سومون.
خب پیشتر چند می گرفتین؟
من 32 سوم می گرفتم. گلوس هم خیلی مثال نمی وگیرم نرخی همه چی قیمتی های.
جوانی دیگری که تازه از بازار شاه منصور بیرون شده بود نیز در کنار تشویش از افزایش نرخ و نوا سبب آن را چنین شهر داد:
نرخ ها بالا رفته است. گوشت، برنج، کارتوشکا، پیاز. برنج مثلا 8 سوم، 10 سوم، 12 سوم، 13 سوم شده استفاده است.
خب سبب شده چی میبینید؟
سبب شده که خیلی ما خلق مسلمانیم، همین رمضان اومد باید قیمت کنیم، ثواب گیریم کو.
یعنی در ناخونک ثواب گیریم.
خلق ما تاور مسلمان هایده که خیلی ما نمیدونم یک خلق زایی سید میکنه یکی نمیدونم.
زمینان از تجربه سالهای پیش در ماه رمضان و عید قربان که دو جشن مذهبی مردمان مسلمان هستند برمی‌آید که نرخ محصولات در تاجیکستان به جای ارزان شدن افزایش می‌یابد. در حال شنیده می‌شود که کشورهای اسلامی در ماه شریف رمضان و عید قربان نرخ‌ها را برای ساکنانشان به مراتب ارزان می‌کنند تا اجر و ثواب را دریابند. همکنون ایده از ساکنان شهر دوشنبه پیشنهاد دارند تا نیازهای زیربط دولتی به خصوص شهرداری تنظیم نرخ‌ها را به دوش گیرد تا مردم در ماه که رمضان اذیت نکشد. این هم در حالی که در گذشته شهرداری دوشنبه چنین اقدامات را روی دست داشته است، اما صاحب نظران میگویند که با توجه به اقتصاد بازاری نظارت از سوی شهرداری و نیازهای زیره به محصولات بازار که توسط صاحب کاران انفرادی و خصوصی وارد می شود چندان مؤثر نبوده است. خورشید همدان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان برای پایین بردن نرخ در بازارها در ماه شریف رمضان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بیستفتم ایون در کابل هزاران نفر جانبداران عبدالله عبدالله نامزد به مقام ریاست جمهوری افغانستان بر ضد دور دوم انتخابات 14 ایون ریاست جمهوری این کشور به اعتراض برآمدند. اعتراضگران در چند نقطه کابل تجمع کردند، ولی بزرگترین اعتراض در نزد کاخ ریاست جمهوری برگزار شد. بعضی از اعتراضگران پرچم‌های حزب جمعیت اسلامی را در دست داشتند که حالا با عبدالله هم پیمان می باشند. خودی عبدالله و دو معاونش محمد خان و محمد مدقیق در این راهپیمایی‌ها شرکت داشتند. در مصاحبه از نجیب محمود، کارشناس امور سیاسی افغانستان و استاد دانشگاه کابل خواستم درباره سبب اعتراض‌ها توضیحات بیشتر دهد.
مظاهری که در شهر کابل شد بیشتر به خاطر از این بود که روزهای آخر جریان اصلاحات و همگرایی نسبت به وضعیت بد حاکم در کمیسیون انتخابات و شکایت هایی که اینا داشتن به خاطر جدا کردن راه های تقلبی از راه های اصلی و راه های پاک گردمایی کردن. های گردمایی که تقریبا گفتم میتونیم ده ها هزار نفر در او شرکت کرده بود، یک پیام یا یک مسیج بسیار قوی برای کمیسیون انتخابات و با حکومت افغانستان داشت تا جدا کردن راهی های تقلبی را از راهی های پاک باید دست بگیرن. شور و حلحله مردم نشان دهنده بود که مبارزه بر علیه وضعیت موجود در کمیسیون انتخابات از دید تیم اصلاحات همگرایی وارد یک مرحله جدید شد و اینا نشان میدن که خیلی قاطع هستند در قسمت خواستن حقشان.
این اعتراضگران در دست چه شعارها داشتند؟ چه شعار میدادند؟
بیشترین شعارهایشان رأی ما عزت ما است و طرفدار پاک کردن رأی منفی یا رأی تقلبی از رأی اصلی یا رأی پاک بود. در سخنرانی های بعض افراد هم معلوم میشد که بحث اساسی همی است. متاسفانه دولت نتونسته به خاطر پایان بخشیدن به این مشکلات یک رای حل منطقی و جدی را پیدا بکنه و علت که امروز هم این روند شدت گرفت و ده ها هزار نفر به سر کار ریختن ناشی از این مسئله بود.
گفته می شود که اشرف غنی احمدزاده طرف دیگر یا نامزد دیگری مقام ریاست جمهوری گویا نتایج مقدماتی را اعلان کرده است و ادعا کرده است که 4.5 میلیون رای به دست آورده است، در صورتی که عبدالله مثلا 2.9 میلیون رای به دست آورده است، یعنی تقریبا 3 میلیون. تا چه اندازه این خبر درست است؟
تا حال نمیتونم که گپ تایید بکنم، به خاطر از اینکه هنوز نتایج ابتدایی بیان نشده و احتمال زیاد داره که تغییرات در شایعاتی که به وجود میاد. از طرف دیگه جناب اشرف غنی احمدزی با رابطه‌ای که با کمیسیون انتخابات داشته حتما یه حواله به دست آورده و خودشون برنده انتخابات گویا اعلام کرده. من باور دارم که هنوز دقیق نیست.
به نظر شما آیا حکومت کنونی افغانستان توان آن را دارد که این اختلافات را از بین ببرد و به اصطلاح حق را به حقدار رساند؟
تمام ارگان های انتخاباتی در اختیار دولت افغانستان قرار دارد و اگر اونا باریکی مسئله و اهمیت مسئله را درک کرده باشند، رأی تقلبی را دور بریزند و کوشش کنند یک میکانیزم را ایجاد بکنند که در اون تفاهم و سازش به وجود بیاید. در غیر آن من باور دارم اگر با این وضعیت دوام بکنه کشتگی ها بیشتر میشه و دولت در این مقطع میتونه نقش کلیدی خود را بازی بکنه، مگر اینکه دولت خودش در صدد ایجاد بحران و تداوم بحران که سود حاصله از او بیشتر چی است را ما نمیدانیم.
مصاحبه بود با نجیب محمود، کارشناس امور سیاسی افغانستان و استاد دانشگاه کابل، راجع به تظاهرات جانبداران نامزد عبدالله عبدالله.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. عامل های خطرزا برای تاجیکستان کم شده است، اما ثبات شکننده باقی مانده است. چنین است خلاصه بنیاد صلح سازمان تحقیقاتی آمریکا. بعد 17 سال خاتمه جنگ شهروندی و در آستانه روز وحدت ملی که 27 ایون تجلیل می شود، بنیاد صلح آمریکا گفت در 8 سال اخیر زمینه های بی‌ثباتی و ناآرامی تاجیکستان کمتر شده است. اما با وجود این روند مثبت، بر اساس ارزیابی بنیاد صلح، با ثبات و بقای تاجیکستان همچنان خطر زیاد تهدید می کند. چه خطرها؟ همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
در شاخص کشورهای شکننده که بنیاد صلح و مجله سیاست خارجی آمریکا تهیه کردند و روز 25 ایون آن نشر شد، تاجیکستان در بین 178 کشور جهان در مقام 55 و در ردیف کشورهای قرار دارد که به ثبات و بقایشان خطر زیاد تهدید می کند. مؤلفان این شاخص بر اساس 12 نشان دهنده ارزیابی کردند که تاجیکستان زیر فشار کدام عامل های بی ثبات کننده قرار دارد و کدام از آن عامل ها کم و زیاد شدند. فشار اجتماعی، رشد نامنظم اقتصادی، ناراضگی قشرهای علاهیده، ترک مردم باسواد، فقر و تنزل اقتصادی، قانونمندی حکومت، ولایت قانون و حقوق انسان، تفریقه در بین الیت حکمران از جمله همین عامل هاست. با نظر داشت بهتر شدن بسیاری از این نشان دهنده ها، بنیاد صلح تاجیکستان را در شاخص کشورهای شکننده از مقام 51 در سال گذشته به زینه 55 پایین برده است که برعکس شاخص های دیگر معنی بهتر شدن وضع را دارد. لاهوتی سفروف، متخصص پیشبر ریاست تحلیل و پیشبینی سیاست داخلی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، روز 26 ایون بر رادیو آزادی گفت چنین پیشبینی های ترسناک در مطبوعات هم دیده می شود، ولی این پیشبینی ها اکثر وقت باطل بودند.
پیشبینی ها اساس شده نمیتواند و امنیت تاجیکستان چنین تهدیدها وجود ندارد. این روز تمام ساختارهای دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح خیلی بلند فعالیت خود را ادامه داده است و اینها برطرف کرده.
آنا متوی و پژوهشگر دانشگاه اقتصادی لندن در بریتانیا هم میگوید که به دلیل کم بودن اطلاعات درست، پیش بینی کردن آینده تاجیکستان آسان نیست و نمیتوان گفت که امروز یا فردا آرامی و ثبات کشور به هم میخورد. خانم متوی و روز 26 ایون بر رادیو آزادی گفت از بس که در تاجیکستان مقاومت داخلی به عامل های ناامنی و یا احساس بیزاری از مناقشه بلند است، حکومت هم میتواند با آسانی پیش راهی بی ثباتی را بگیرد و یا از بین برد. ولی گفت اگر مناقشه های به مثل خاروخ در ماه می امسال و سال 2012 و نزاهای مثل حادثه های غرم در سال 2010 در چند گوشه تاجیکستان سر میزند، آنگاه کار برای حکومت سخت می شود. در شاخص بنیاد صلح هم اعتراف شده است که تا سال 2013 نشان دهنده های اقتصادی تاجیکستان، وضع خدمات عمومی، حقوق انسان و ولایت قانون اندکی بهتر شدند، ولی عامل های خطرزای دیگر بی تغییر ماندند و یا بدتر شدند. مثلا ترک کشور کردن مردمی با سواد و ناراضگی قشرهای علاهیده از سال 2013 در تاجیکستان وسعت گرفته است. در این میان دو عامل خطرزای مهمی که تغییر نکرده است و همچنان بد است، قانونمندی حکومت و تفریقه در بین الیته حکمران در تاجیکستان است. از آنا متویو پرسیدم که آیا در واقع تفریقه در داخل الیته حکمران به ثبات در تاجیکستان تهدید میکند؟ او گفت:
با فکرم نه ما و نه مؤلفان شاخص هم نمیدانند که در واقع داخل خانواده رحمان چی میگذرد. معلوم است که او فرزند زیاد دارد و یک توده خشوند دارد. احیانا در بین آنها برای قدرت و تقسیم مالکیت مبارزه میخیزد و این یک چیزی معمولی است. ما تا این مدت زیاد روی را در میان آنها ندیدیم. احساس هم نمی شود که خود رئیس جمهور ضعیف و یا بیمار شده باشد و یا پایه های کرسی اش می لرزند. ما این گونه چیزها را ندیدیم.
با قول نامت وی و عامل های دیگری بی‌ثباتی تاجیکستان خارجی اند و به وضع نارامی افغانستان و قرغیزستان همسایه ارتباط می گیرند که با وجود آرام شدن زمین های بی‌ثباتی در دومی زیاد است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان چند پیش گفت ممکن است با ترک افغانستان کردن نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 خطر به مرزها و امنیت کشور بیشتر شود. اما با گفته مظفر عالموف تحلیلگر از مرکز تحلیلی شرق، در داخل به امنیت کشور سه عامل خطرزا تهدید میکند که باید برای حفظ ثبات تاجیکستان آنها را رفع کرد.
سطح پستی کشتی بزرگ مردم، بیکاری و فساد است.
مشکلاتی که با وجود گذشت 17 سال از خاتمه جنگ شهروندی تاجیکستان همچنان گریبانی کشور را گرفتند و بخصوص فساد که بر رسم تبدیل شده و جان مردم عادی را بلبش آورده است.
نتیجه گیری بنیاد صلح سازمان تحقیقاتی آمریکایی از ثبات وضع در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. اوکراین و گرجستان و مولداوا در بروسل با اتحادیه اروپا قراردادهای مهمی همکاری اقتصادی و سیاسی به امضا رساندند. امضای این قراردادها کشورهای مذکور را با جهان غرب نزدیک میکند، ولی از روسیه دورتر میبرد. پترو پاروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در مراسم امضا گفت این سندها در مدت کوتاه نشان میدهند که کارها چطور تغییر خواهند یافت اگر اراده مردم و اندازه کافی قوی باشد. و افزود اروپای متحد به نفع هر کس است، ولی به آن معنی نخواهد بود که مخالفان خود را نیز ندارد. خوسه مانوئل باروزا رئیس کمیسیون اروپا گفت این قراردادها برای کار است نه بر ضد کسی، و گفت اتحادیه اروپا در صدد همکاری های خاص با این سه کشور نیست. در مصاحبه با لوان سوسکاریدزه سیاستشناس گرجستان در تفلیس پرسیدم آیا با امضای این سند همکاری راه داد و گرفت کالا میان گرجستان و اتحادیه اروپا باز خواهد شد؟
عامل اقتصادی که پس از این سازشنامه به دست آمد برای گرجستان خیلی مهم است. من فکر میکنم این عامل به دیگر کشورهای شامل این سازشنامه نیز تأثیر دارد. برای آنکه تجارت آزاد با بازارهای بایترین دنیا و اداره آن طبق قانونهای یگانه دموکراتی بر سود گرجستان خواهد بود. همچنین جای داشتن باج گمرکی وارداتی و صادراتی به گرجستان امکان میدهد تا که اقتصاد خش را پیش برد و استعمالگران گرجی امکان انتخاب بیشتری محصولات را پیدا خواهند کرد.
آیا با امضای قرارداد همکاری زمینه عضویت این سه کشور یعنی مولداوا و گرجستان و اوکراین در اتحادیه اروپا فراهم خواهد آمد؟
البته این سازشنامه وارد شوی گرجستان، اوکراین و مولدو را به اتحاد اروپا پیش بینی نمی کند و این کشورها حق رأی را دریافت نخواهند کرد و وکیلانشان در پارلمان اتحاد اروپا انتخاب نخواهند شد. ولی تبادل فرهنگی بین کشورها صورت خواهد گرفت. از همه مهم، ما انتظار داریم که میان گرجستان و اتحاد اروپا نظام بدون روادید به زودی جاری خواهد شد.
مصاحبه بود با لوان سوسکاریدزه، سیاستشناس گرجستان، درباره امکانیت های همکاری های این کشور با اتحادیه اروپا بعد از امضای قرارداد همکاری.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو مستقیما از پراگ میشنوید. ازارهای چسبانی زنانه که آن را لگینگ نیز میگویند در بین زنان ایران مد شده است، ولی این لباسی زنانه خشم اعضای مجلس یا پارلمان ایران را به بار آورده است. اعضای پارلمان به وزیر داخله ایران ایراد گرفتند که بر ضد این طرز لباس پوشی زنان اقدام نمی کند. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
لگینگز، شلواری چسبان یا ازار الاستیکی که در بین زنهای ایرانی معروف شده است، داد و بیداد را در پارلمان این کشور به بار آورد و باعث سرزنش وزیر امور داخلی ایران عبدالرضا رحمانی فضلی شد. وکیلان پارلمان از این ناراحت هستند که وزیر برای سرکوب کردن شلوارهای چسبان اقدام قابل ملاحظه انجام نمی‌دهد. لگینگز یا شلواری به تن چسبیده که از ازار دیده بیشتر به جوراب میماند، کیها باز در منطقه آسیای مرکزی با شمال تاجیکستان رایج است و اکثر دخترهای شهرنشین لگینگز میپوشند. اما در ایران که نظام اسلامی به طرز لباس پوشی زنها شدیداً نظارت میکند، لگینگز باعث دعوت یک وزیر به پارلمان شده است. دعوت فضلی به پارلمان کشور که در آن محافظه‌کاران اکثر کرسی‌ها را در اختیار دارند، به خاطر سؤال و جواب در زمینه لباس مذهبی بود که رعایت آن در ایران حتمی است. قانونگذاران مخصوصاً به شلوارهای چسبان توجه کردند که تندروان ایران آن را سیمبل یا نماد فرهنگ دکادنتی غرب عنوان می‌کنند. چرا وزیر امور داخله به این پدیده که زنها در تهران و شهرهای دیگر شلوار چسبان می‌پوشند بی‌تفاوت است؟ پرسیدن قانونگذارها از مقامات. از فضلی همچنین پرسیدن چرا اون بودجه خورده که برای رعایت لباس اسلامی اختصاص یافته بود از میان برده شد. او گفت وزارت امور داخلی یکی از 22 اداره مسئول برای رعایت حجاب اسلامی است. در طول 3 ساله گذشته استبلیشمنت مذهبی با زوری و تدابیر فرهنگی زنهای بسیاری را حجاب پوش کرد، اما او گفت اگرچه خادمان وزارت تحت نظری او بر ضد شلوارهای الاستیکی فعالانه کار برند، ولی این مشکل در مدت کوتاه حل شونده نیست. فضلی گفت وزارت امور داخله برای رعایت لباس اسلامی چندین تدابیر را با شمول تأسیس سازمان غیر دولتی نظارت از روی پوشش اسلامی در مرکزهای تجارتی، فرودگاه ها و خوابگاه های دانشجویان به کار برده است. مطبوعات ایران می نویسد که این مقامدار نتوانست وکیلان پارلمان را متقاعد بسازد و نتوانست از هشدار جدی رهایی یابد. علی مطهری، یک قانونگذار پارلمان ایران، گفت زنهایی که شلوار چسبنده می پوشند باید از وارد شدن به بناهای رسمی محروم شوند. او گفت اکثر زنهای ایرانی حجاب را پذیرفتند، اما یک ایده هستند که به بنیاد خاندانها تهدید می کنند. مطهری مبارزه با ازارهای الاستیکی را وظیفه دولت عنوان کرد و گفت دولت باید از نموی این پدیده پیشگیری کند. خبرگزاری ها میگویند با نمایش دادن عکس زنهای شلوار پوش در مانیتور بزرگ پارلمان، مطهری هیاهوی را در مجلس برپا کرد. او در واکنش به سر و صدای نمایندگان مردمی گفته است که احتمالاً نمایندگان مردمی از دیدن این عکس حلاوت بردند. این دلیل که پارلمان یک کشور مسئله ازار الاستیکی را مطرح کرده است، تمسخرهایی را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورد. یکی از کاربران فیسبوک در صحیفه خود نوشته است که اکنون ازارهای الاستیکی زنها به مسائل امنیتی ایران تبدیل شدند. مشکلی برنامه اتمی، کم بضاعتی و تورم را فراموش کنید و پیشرفت جنگیان دولت اسلامی عراق و شام را نیز از یاد ببرید. اکنون برای قانونگذاران ما شلوار چسبنده زنها اولویت پیدا کرده است، نوشته است این کاربری فیسبوک.
ماجراهای برخواسته از شلوارهای لاستیکی یا چسبان زنانه در پارلمان ایران که وزیر کارهای داخلی را برای گزارش در این باره به پارلمان کشاند. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.